قدرت آمریکا رو به افول است.
ایالات متحده دیگر کشوری نیست که سایر جوامع بخواهند از اون تقلید کنند.
آمریکا رو به افوله، این رو بدانن همه. اون کسانی که گرایش به این دارن که بریم با آمریکا یا سازش کنیم، بی خودی نقشه بی اساس و بی پایه می کشن. آمریکا رو به افوله.
خدا حافظ آمریکا.
به نام خدا. با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم و فرهیخته، از اینکه در این ساعت رادیو گفتگو رو انتخاب کرده اید از شما سپاسگزارم. برنامه خداحافظ آمریکا را میشنوید و من حسین هوشمند، مجری کارشناس این برنامه هستم. ما در این برنامه با رویکردی علمی به یکی از مهمترین مسائل عرصه روابط بین الملل، یعنی افول جایگاه و قدرت آمریکا میپردازیم. امیدوارم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. شنوندگان محترم، شما می توانید از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم ما را بشنوید و یا از طریق سامانه پیامکی 30,000-1035 با ما در ارتباط باشید. امروز قصد داریم در رابطه با موضوع بررسی ابعاد سیاسی و اقتصادی روابط آمریکا و اروپا صحبت کنیم و به همین منظور افتخار داریم در خدمت دکتر رکسانا نیکنامی، استاد دانشگاه تهران باشیم. خانم دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، امیدوارم که هم حال شما هم دوستانی که صدای ما رو می‌شنون خوب باشه و گفتگوی خوبی رو داشته باشیم امروز.
خیلی ممنون از شما. یکی از مسائلی که در یک سال اخیر با اون روبرو هستیم در سطح بین‌الملل جنگ اوکراین بوده. این و این مسئله موجب شده که روابط ایالات متحده آمریکا و اروپا بیشتر در کانون توجه قرار بگیره. به صورت کلی روابط آمریکا و قاره اروپا در ماه‌های اخیر به چه صورت است؟
ما کلا وقتی روابط اروپا و آمریکا رو نگاه می‌کنیم، دو تا عنصر رابطه تاثیر خیلی مستقیمی روی این تعامل و رابطه می‌ذاره. یکیش تهدیدهای مشترکیه که وجود داره و یکیش هم اندیشه مشترکه. خب یعنی هر زمانی که تهدید مشترک قوی‌تر، بزرگتر و قابل ملاحظه تر بوده، روابط بین این دوتا خیلی به هم نزدیک می شده. مثلا در دوران جنگ سرد ما بخوایم نگاه بکنیم، این تهدید مشترک ایدئولوژی کمونیسم بود که باعث شدش که اینا خیلی همکاری زیاد و در هم تنیده ای با هم داشته باشن. بعد از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد، خب ما شاهد این بودیم که چون این مسئله دشمن مشترک یا اون تهدید مشترک در واقع ضعیف‌تر شد، حتی مثلا حالا در دوره‌های بعدی اینا تلاش کردن اسلام سیاسی رو مثلا جایگزینش کنن یا مثلا تروریسم رو بیان جایگزین کنن، ولی به دلیل رویکردهای متفاوتی که داشتن خیلی این اتفاق نتونست بیفته. الان به نظر میرسه که دوباره این دشمن مشترک براشون پررنگ شده، یعنی کشور روسیه و سیاست‌هایی که حالا پوتین و روسیه داره توی نظام بین‌الملل دنبال می‌کنه که مبتنی بر تغییر وضع موجود هستش، حمله‌ای که به اوکراین صورت گرفت و مسائل بعد از اون که پیش اومد، به نظر میرسه که ما دوباره شاهد نزدیکی بیشتر و تعاملات بیشتر بین اروپا و آمریکا هستیم. حالا دوران ترامپ هم یه گسست این وسط ایجاد کرده بود، ولی در چند ماه اخیر ما میتونیم بگیم که هم مخصوصا در حوزه تعاملات امنیتی روابطشون خیلی نزدیک‌تر شده، مخصوصا توی ناتو همکاری‌های خیلی بیشتر و ماموریت‌های مشترک بیشتری رو با هم داشتن.
پس معتقدید که این جنگ اوکراین تأثیری که گذاشته این وابستگی و روابط رو نزدیک به هم کرده؟ درسته؟
هم نزدیکتر کرده، هم اون بلوک در هم گسیخته ای که توی ناتو به وجود اومده بود که خیلی ها مثلا صحبت میکردن که با وجود تغییری که توی کارویژه های ناتو هم انجام شده ولی خب خیلی کارآمد نیستش، یا اتهام زنی های متقابلی که دو طرف داشتن. مثلا از دوران ترامپ به بعد خیلی معمول بود که آمریکایی‌ها همیشه میگفتن که اروپایی‌ها دارن از ما سواری مجانی میگیرن برای تامین امنیتشون، به دلیل اینکه اون سقف 2% جی دی پی رو که بعد اختصاص میدادن به بودجه نظامی، هیچ کدوم از کشورهای اروپایی این کارا نمی کردن غیر از چند تا کشور.
هنوزم نرسیدن به اون،
هنوزم نرسیدن. فقط چند تا کشور، مثلا 3 تا کشور حوزه بالتیک، لتونی، لیتوانی، استونی هستن که این کارو میکنن. لهستان نزدیک 1.8-1.9 فکر میکنم، ولی کشورهای بزرگشون نه، هنوزم این کارو نکردن. یعنی آلمان یا مثلا فرانسه، هیچ کدوم هنوز نتونستن به اون سقف برسن. ولی خب مسئله اینه که هم حضور نظامیشون داره افزایش پیدا میکنه، هم فعالیت نظامیشون داره افزایش پیدا میکنه، به دلیل اون که خب توی اروپا همیشه اولویت اول رفاه بود توی افکار عمومی، بعد اولویت دوم میومد مسائل نظامی. بحران اوکراین که اتفاق افتاد، یه مقداری اون جبهه بندی که افکار عمومی در مورد بودجه نظامی داشتن کمتر شد. این مسئله باعث شده که اروپایی هم الان هم سرمایه گذاریشون روی تسلیحات و حالا تولیدات و فناوری نظامی دارن افزایش میدن، هم اینکه حضورشون و فعالیتشون توی ناتو و همکاریشون با ناتو داره افزایش پیدا میکنه. یعنی یه جورایی هر دو طرف یه بحران بزرگی رو که اتفاق افتاد از این نظر تبدیل به فرصت کردن توی روابط بین خودشون.
این میزان وابستگی که الان اروپا به آمریکا داره بعد از جنگ اوکراین، هم اقتصادی هم نظامی، درسته؟
هم بیشتر نظامیه. اصلا کلا وقتی ما در مورد وابستگی اروپایی یا به آمریکایی یا صحبت میکنیم، در وهله اول خیلی بود استراتژیک و بود امنیتی پیدا میکنه این مسئله. چون ما از بعد از پایان جنگ جهانی دوم، هر وقت که اروپا وارد یک بحران امنیتی شد، بدون کمک آمریکایی‌ها نتونسته ازش خارج بشه. یعنی ما بحران بالکان رو میایم نگاه میکنیم، بحران 2014 روسیه رو بخوایم نگاه بکنیم، یا بحرانی که در حال حاضر داره اتفاق میفته رو نگاه بکنیم، متاسفانه اروپایی‌ها نه توان این رو داشتن که بخوان به صورت مستقل از پس این بحران‌ها بر بیان، نه اراده ای داشتن که بخوان این کار رو انجام بدن، و همیشه متکی به امریکایی ها بودن در این زمین. اصلا این که هژمون لیبرال رو، مفهوم هژمون لیبرال رو اومدن پذیرفتن، یه علتش این بودش که امریکایی ها تامین کننده امنیت براشون بودن. بنابراین به لحاظ امنیتی در وهله اول این وابستگی وجود داره. اروپا خودش هم میدونه که در برابر روسیه خیلی نمیتونه، به دلایل حالا جغرافیایی که وجود داره و همینطور نفوذی که حالا روسیه از طریق حالا این نوع جدید جنگ‌های هیبریدی که داره دنبال میکنه پیگیری میکنه، مخصوصا حالا تو حوزه نظامی، بدون آمریکا نمیتونه فعالیتی انجام بده. چون مثلا الان یه بحثی که توی روابط خیلی مطرحه اینه که امکان داره که حمله اتمی بخواد اتفاق بیفته، یا حالا جنگ به سمت جنگ هسته‌ای حرکت بکنه. خب مشکلی که الان ما توی اروپا به طور مشخص تو اروپای قاره‌ای داریم، خب کشورهایی که سلاح هسته‌ای دارن توی قاره اروپا، توی مجموعه قاره بریتانیا هستن و فرانسه. و نکته جالب اینه که اروپایی ها رو هیچ کدوم از این دوتا نمیتونن حساب بکنن، به دلیل اینکه انگلیس که کلن خارج شده از اتحادیه نیست و اصلا تو نیسته، تو اروپای قاره‌ای داشت، حالت جزیره‌ای داره، جدا هستش از اروپای قاره‌ای. و در مورد البته خب مثلا زیردریاییش رو که حالا مجهز به سلاح هسته‌ای بود به سمت بالتیک فرستاد، ولی خب خیلی اونقدر نمیتونن بهش روش حساب کنن. و فرانسه هم طبق قوانینی که قوانین داخلی که وجود داره، حتی توی ناتو هم اکسکلود کرده، یعنی انرژی هسته‌ای و سلاح هسته‌ایش در اختیار ناتو نیستش، فقط سلاح‌های متعارفش برای دفاع از ناتو میتونه مورد استفاده قرار بگیره. بنابراین خب تنها کشور هسته‌ای اروپای قاره‌ای میشه فرانسه، که اروپایی‌ها روی مقابله به مثل هسته‌ای فرانسه اصلا نمیتونن حساب کنن.
پس باید به آمریکا وابسته.
دقیقاً اینه که در اینجا الان ما می‌بینیم مثلا ناوگان دریایی آمریکا که توی دریای بالتیک مستقر شده، به همین صورته، یا گرایشی که کشورهایی که خیلی در همسایگی اروپا از روسیه قرار دارن، مثلا لهستان که خیلی موقعیت شکننده‌ای داره در برابر روسیه، بیشترین تلاشش اینه که بیشتر خودش رو به صورت خارج از حال ساختارهای اتحادیه حتی با آمریکایی‌ها نزدیک‌تر بکنه.
درسته.
دقیقاً عامل اصلی اینه. تو حوزه اقتصادی هم الان انرژی خیلی اهمیت پیدا کرده، به دلیل منابع شیلی که مورد حالا توی آمریکا مورد استخراج قرار گرفت و مورد شناسایی قرار گرفت، و بعد این پیشرفت فناوری که خب هزینه هاش قبلا خیلی زیاد بود، الان اینو تونستن تا حدی کنترل بکنن، و سرمایه گذاریایی که دارن میکنن برای اینکه الانجی و ترمینال های الانجی رو توی اروپا حالا راه اندازی بکنن که اون پایپلاین بخواد کمتر بشه.
صادرات هم آمریکا انجام داده، یعنی قسمت از اون الانجی که روسیه تامین میکرد الان آمریکا داره
تامین میکنه. مسئله‌ای که در مورد LNG وجود داره اینه که درسته که خب مثلا شما هیچ به خط لوله ندارین، اما خیلی از کشورهای اروپایی هنوز فناوری که بخواد از این استفاده بکنن ندارن، چون LNG باید توی اسکله بار زده بشه، چون تبدیل در واقع به گاز مایع بشه و دقیقاً توی اسکله بعدی دوباره باید تبدیل به گاز بشه و این مستلزم اینه که شما ترمینال‌های مخصوص LNG رو توی اسکله هاتون داشته باشین. بله. تعداد این اسکله ها خیلی زیاد نیست و از طرف دیگه شما در نهایت پایپلاین رو می‌خواید، اما اون خط لوله رو به صورت داخلی در خود اروپا می‌خواید. مثلا لهستان این امکان رو داره، استونی این امکان رو داره، فنلاند این امکان رو داره، ولی یه سری از کشورهایی که داخل اروپا هستن خب از این نظر مشکل دارن. ولی الان آمریکایی‌ها دارن سرمایه‌گذاری می‌کنن که بتونن این مشکل رو هم پوشش بدن که حالا توی چند سال آینده بیشتر شیفت به سمت LNG باشه تا حالا به صورت خط لوله بخوان انتقال رو انجام بدن. دقیقاً به همین صورته.
درسته. یه مقطعی هم یه صحبتی شده بود، فکر میکنم آقای مکرون بود، که حتی از بابت قیمت LNG که آمریکا صادر میکردم انتقاد کرده بودن که به چند برابر قیمت دارن میفروشن به اروپایی. این بس درست بود؟
بله، انتقاداتشون درست بود، به دلیل اینکه خب بازار عرضه و تقاضاست. یعنی خب خیلی بدیهیه وقتی که شما یه عرضه کننده بزرگ به نام روسیه رو میایین از دست میدین، این روی افزایش قیمت‌ها تاثیر میگذاره. ولی به طور مشخص ما در مورد موضع فرانسه که صحبت میکنیم، فرانسه خیلی توی سبد انرژیش وابستگی به گاز و نفت نداره. قسمت اصلی تأمین مثلا انرژیش یا تأمین برقش از طریق انرژی هسته‌ای داره انجام میشه. جزء کشورهای آسیب پذیر نیست و به همون اندازه هم حرفایی که میزنه یا سیاست گذاری های ابتکار عمل هایی که میتونه در داخل اتحادیه داشته باشه نسبت به کشورهایی مثل آلمان که از این نظر حالا چون مثلا اون قضیه ژاپن که پیش اومد، آلمان خیلی از نیروگاه‌های هسته‌ایش رو تعطیل کرد، فرانسوی‌ها این کارو نکردن. از این نظر خب آسیب پذیرتر هست.
وابستگیش هم به گاز روسیه بیشتر بود، خط لوله نورد استریم رو اصلا داشتن.
بله. دقیقاً خیلی بیشتره. بعد توی اون نورد استریم 2 رو که داشتن راه اندازی می‌کردن، خب آلمانیا خیلی سرمایه گذاری کرده بودن. بعد خود آلمانیا توی روسیه خیلی سرمایه گذاری کردن. یه آمار جدیدی که آنکتات منتشر کرده، مثلا یکی از شرکت‌هایی که خیلی سرمایه گذاری توی روسیه کرده بود و از این وضعیت آسیب دیده بود، شرکت فورتوم بود. شرکت فورتوم شرکت فنلاندیه که توی حوزه انرژی فعالیت میکنه و خیلی از نیروگاه‌های مثلا الان روسا یه مقداری از سرمایه‌گذاری‌هاشون به سمت LNG توی سیبری برده بودن که رو اونجا بتونن کار بکنن. قسمت اعظم سرمایه‌ها رو فورتوم داشتش تامین می‌کردش. از این نظر خب آسیب خیلی زیاد دیده از این بحران. خب تنها آلترناتیوی که تا حدی بتونه این آسیب رو ریکاور بکنه آمریکا میمونه دیگه، چون منابع انرژی داره و امکانی که حالا شیفت بده و تامین بکنه براش هستش. بنابراین تو اون عرصه اقتصادی هم که فرمودید، بله این شکنندگی به ویژه در مورد مسئله انرژی هست، چون الان اروپایی‌ها مطمئنن که این کمبودی که به وجود بیاد از طریق در واقع منابع انرژی که آمریکایی‌ها دارن میتونن تامین کنن. و یه حوزه سوم هم در حوزه امنیت غذاییه، چون وقتی بحران اوکراین پیش اومد هم اوکراین و هم روسیه توی تولید غله نقش خیلی مهمی دارن. تقریبا فکر کنم 1/3 غله دنیا رو دارن تولید میکنن. خب از این نظر اروپایی‌ها دچار مشکل شدن برای تامین، حالا زنجیره تامین در واقع به مشکل برخورد کرد. باز از این نظر هم روی آمریکا میشه حساب کرد به عنوان کشور دیگه‌ای که تولید کننده بزرگ غلات در دنیا هستش. یعنی برای به نوع لحاظ امنیت غذایی هم باز دوباره آمریکا اهمیت بیشتری براشون پیدا کرده.
درسته. خیلی ممنون. از تو خبرها داشتیم که تو یکی دو هفته گذشته میانگین قیمت گاز در اروپا برگشت به قبل از آغاز جنگ اوکراین. این به معنای اینه که یعنی تونستن اروپاییان اون بحران که داشتن سر قضیه گاز رو کنترل بکنن که قیمت برگشت.
ببینید اروپا اصلا قبل از اینکه بحران اوکراین بخواد شروع بشه، برای مثال میگم مثلا فنلاند یه سری سیلوهای انبار انرژی رو توی استونی خریداری که اجاره کرده بود، خریداری که نه اجاره کرده بود و مازاد بر نیازهای خودش اصلا تقریبا میتونم بهتون میگم 1 تا 2 سال قبل از اینکه بحران بخواد شروع بشه گاز اونجا، هم گاز و هم نفت در اونجا انبار کرده بودش. اتفاقی که توی بعد از بحران افتاد این بودش که خیلی اروپایی‌ها دست بسته نبودن، یعنی هم منابع ذخیره شون رو تونسته بودن پر بکنن و هم تا حدی در مورد بعضی از این کشورها شیفت انرژی تا حدی اتفاق افتاده بود. حالا ممکنه ملاحظهشون فقط ملاحظه امنیت انرژی نباشه، کما این امنیت انرژی هم خیلی عامل موثری بود، ولی یه قسمت مهمترش مسائل استانداردهای زیست محیطی بودش که اروپایی‌ها رو به این سمت برده بود. بود. البته مثلا خیلی جالبه، ما توی استانداردهای زیست محیطی که مثلا میان در مورد سوخت‌های پایدار و اینا صحبت می‌کنن، چون نیاز به گاز توی اروپا خیلی بالاه، مثلا تو خیلی از سندها ما می‌بینیم گاز رو به عنوان انرژی پایدار ازش یاد کرده، یعنی ذیل سوخت‌های فسیلی نیاوردن. این به خاطر اینه که اون مالیات‌ها و اینا رو بتونن دور بزنن و شامل حالشون نشه، به طور مشخص کشورهای عضو اتحادیه اروپا. ولی موضوع اینه که کاملا مشخص بود که وقتی که بحران اتفاق افتاد و زمستون رو تونستن به خوبی حالا سپری بکنن اروپایی ها، این به این معنی بودش که این گزاره شروع شده و این تحوله داره اتفاق میفته. هرچند باز اینم 100% نیست، ولی همین الانی که ما اینجا نشستیم داریم صحبت میکنیم، جریان صادرات گاز روسیه به اروپا قطع نشده، هنوز فروش دارن و هنوز هم پرداخت توسط اروپایی ها داره انجام میشه. منتها توی رسانه ها خیلی در مورد این موضوع صحبت نمیشه، یعنی همه جا اروپایی ها طوری دارن جا میندازن که ما تونستیم از طریق منابع دیگه ای که بوده این رو ترمیم بکنیم و حالا خریدی از روسیه نداریم، در صورتی که واقعا اینجوری نیستش.
خب اون بحثی که مطرح شد که اروپاییان سقف قیمت گذاشتن و روسیه اعلام کرد که هر کشوری که سقف قیمت گذاشته باشه من بهش نمیفروشم، یعنی انجام نمیشه، این عملی نشده؟
ببینید روس نه، این تا حد زیادی انجام شد، به دلیل اینکه روسیه هم خب تعداد مشتری‌هاش رو تو بازار اروپا رو داره، ولی این تعداد نسبت به دوران قبل از بحران کاهش پیدا کرد. حتی یه کار دیگه‌ای که روسا کرده بودن، مثلا اروپایی‌ها اومده بودن تصمیم کرده بودن که ما از بازیگرای دیگه نفت رو خریداری بکنیم، روسا خودشون به صورت داوطلبانه اومدن گفتن ما پایین‌تر از قیمت می‌فروشیم برای اینکه بازار رو نتونن از دست بدن. اون قسمت قیمت‌گذاری اصلا جنبه دستوری نداره، یعنی تا اونجایی که اروپایی‌ها میتونستن قیمت رو پایین آوردن و روس‌ها تا اونجایی که میتونستن مقاومت کردن، ولی به دلیل همین قانون عرضه و تقاضایی که وجود داره نه، به این صورت نبوده که قیمت‌گذاری‌ها به صورت دستوری باشه، یعنی اروپایی‌ها بیان میگن این قیمت و غیر از این قیمت حالا قیمت دیگه‌ای فروخته نمیشه. چون توی حوزه به ویژه گاز شما انقدر دستتون باز نیست که این کارو بکنید، شما خیلی راحت نمیتونید تامین کننده اصلی گاز خودتون رو از طریق خط لوله با هر بازیگر دیگه ای جایگزین بکنی. یعنی اینجوری نیستش که روس‌ها هم خیلی دست بسته توی این قضايا بوده باشن. ولی در مورد گاز مایع و در مورد نفت بله، دست بالا رو به طور مشخص اروپایی‌ها داشتن و چون مشتری تامین کننده هایی تونسته بودن پیدا بکنن که به قیمت پایین‌ترین کارو بکنن، روسا قیمت رو شکوندن، پایین‌تر آوردن قیمتشون.
حالا در صورت ادامه یافتن بحران اوکراین و جنگ تو این کشور، برای سال آینده اوضاع وضعیت انرژی در اروپا بهتر خواهد شد؟ یعنی با توجه به اینکه خب تو این چند ماه قبل از پاییز مثلا جنگ اتفاق افتاده بود، 5-6 ماه شاید فرصت کمتری بود، ولی دوباره تا 7-8 ماه دیگه که فرصت هست تا پاییز، آیا میتونن مثلا اون ظرفیتی که میخوان LNG رو از طریق قطر تامین کنن اینا، یعنی وضعیتشون برای سال بعد بهتر خواهد شد؟
نه بهتر نخواهد شد. اولا که من خیلی بعید میدونم تا زمستون سال آینده این بخواد جریان بخواد ادامه پیدا کنه، این منازعه بخواد ادامه پیدا کنه، به چند دلیل. اتفاقی که توی بحران توی اوکراین افتاده، من ابدا با این استفاده کلمه جنگ مخالفم که اون چیزی که توی اوکراین در حال جریانه جنگه. چیزی که در اوکراین داره اتفاق میفته کانفلیکته، مناقشه هستش، منازعه هستش و در مورد این موضوع هم دلیل حقوقی وجود داره. ما یه سری انواع خاصی از منازعه داریم که بهشون میگن فروزن کانفلیکت یا منازعه های یخ‌زده، دقیقاً فریز شده، که اینها به صورت تعمدی بعد از فروپاشی شوروی به صورت فیز شده نگه داشتن، که چند تا بحران مشخصن، یکیش اوکراینه، یکیش مولداویه منطقه ترانسنیستریا، یکیش قره‌باغه و ناگورنو که توی حالا آذربایجان و گرجستان هستش. این سه تا منازعه در واقع مصداق مشخص منازعه های حالا یخ‌زده یا غیر فعال که تو حقوق بین الملل بهش میگن محسوب میشن. الگوهای منازعه توی این کس نمیشه و به محض اینکه یک اتفاقی بیفته منازعه شعله ور میشه، یعنی هیچ وقت پیمان صلح دائم منعقد نمیشه. این الگوها رو ما دقیقا میبینیم، یعنی هر چند سال یک بار به طول حالا مثلا تقریبا یک سال و نیم این منازعه ها فعال میشن، بعد یه پیمان صلح موقتی قرار میشه بین طرفین، همه برمیگردن صلح دوباره تا بحران بعدی مثل اتفاقی که 2014 افتاد. بنابراین من فکر میکنم تا زمستون سال آینده یک پیمان صلح مجددی مثل اتفاقی که در بحران 2014 اوکراین افتاد برقرار خواهد شد و منازعه از اون حالت فعال خودش وارد فاز فریز میشه مجددن. به چند دلیل، یکی این که یعنی چند دلیل منطقی از طرف دو طرف، یکی این که جنگ خیلی فرسایشی شده برای روس‌ها، منازعه خیلی فرسایشی شده برای روس‌ها، یعنی روس‌ها انتظار نداشتن که این بخواد تا این حد ادامه پیدا بکنه و این به معنی صرف هزینه‌های خیلی زیادیه. خب ممکنه ما بگیم از نظر ساز و برگ‌های نظامی روسا توانایی این رو دارن این کارو انجام بدن، ولی به لحاظ مالی تواناییشو ندارن و همونطور که توسیدید تو کتاب جنگ‌های پلوپونزی گفته، نتیجه نهایی و پیروز نهایی رو در واقع ساز و برگ مشخص نمی‌کنه، پول مشخص می‌کنه. بنابراین امکان این که کالس‌هایی که حالا روس‌ها میدن به این سمته که امکان این که بخان پای میز مذاکره بیان هست. و صفحه دیگه این در مورد اروپایی هم هست، دقیقاً بر اساس همین نکته‌ای که شما بهش اشاره کردید. خب به صورت مقطعی امسال اروپایی‌ها تونستن این کارو بکنن و کمبودی که داشتن رو تامین بکنن و حالا انبارهای خودشون رو پر بکنن و از طریق سایر بازیگران بتونن این رو جایگزین بکنن. ولی شما بیاین رقمی که روی نورد استریم 2 سرمایه‌گذاری شده رو در نظر بگیرید، شما چجوری میتونید بخش خصوصیتون رو توجیه بکنید که بارگیری نشه نورد استریم 2 و بخش مختلفی که توی این بودن، بخش کوتینگ مثلا، تولید خود اصلا خود لوله ها و اصلا توجیه اقتصادی برای این موضوع وجود نداره برای هزینه هایی که هستش. و از طرف دیگه سرمایه گذاری های خیلی زیادی هستش که اروپایی ها توی آمریکا، توی روسیه انجام دادن. شرکت های مختلف روسی که روی انرژی هستن، الان نیروگاه های هسته‌ای روسیه رو قسمت اعظمش رو یا فنلاندیا دارن میسازن یا سوئدیا دارن میسازن. خب شما تا کی میخواییم به اینا بگین دست نگه دارن و این ادامه پیدا نکنه؟ بنابراین اصلا منطق اقتصاد از طرف دو طرف به این سمت نمیره که این جنگ بخواد، این بحران بخواد تا حالا مثلا زمستان آینده همچنان ادامه پیدا کنه. و مسئله ظرفیت تامین انرژی، شما مثلا باشه LNG رو مثلا حالا بتونین انجام بده، آیا توان این که مثلا بیاین LNG رو کاملا جایگزین پایپلاین بکنید رو دارید؟ مشخصا این امکان رو شما ندارید. بنابراین اولا من فکر نمی کنم که واقعا تا زمستان سال آینده این قضیه بتونه ادامه دار باشه. هر دو طرف به این سمت میرن که پای میز مذاکره بشینن، حداقل یک آتش بس موقتی 100% انجام خواهد شد. و نکته بعدیش اینه که در مورد سوالتون به طور مستقیم، نه اروپا تاب‌آوری اقتصادی این که بخواد برای سال آینده این رو همچنان ادامه بده رو نداره. تاب‌آوری اقتصادیش نگفتم که امکانش رو نداره، گفتم تاب‌آوری اقتصادیش رو نداره، چون اگر بخواد این کارو کنه به صرف هزینه‌های خیلی هنگفتی میره، مجبور میشه قیمت حاملای انرژی رو از این چیزی که امسال بود، امسال خب خیلی افزایش قیمت توی اروپا بود، از این بالاتر ببره. وقتی قیمت ها بره بالا، نهاده ها هم قیمتش افزایش پیدا میکنه و خب این موجب ایجاد نارضایتی عمومی خواهد شد. یعنی ممکنه اون جوی که الان علیه روسیه وجود داره هم تا حدی تغییر بکنه. بنابراین نه، به لحاظ عقلانی و منطقی به نظر نمیرسه که اروپا خیلی تاب‌آوری این که بخواد این رو تا سال آینده کش بده رو داشته باشه.
درست. خب از لحاظ نظامی و استراتژیک اگه به قضیه نگاه کنیم، یه مقدار وضعیت خیلی پیچیده است، به خاطر اینکه روسیه 4 استان شرقی اوکراین رو به خودش ضمیمه کرده، یعنی حتی خودمختار هم نیستن، جزء خاک روسیه محسوب میشن. و از اون ورم اوکراین اگر بخواد قضیه رو تموم بکنه، جنگ یعنی منازعه تموم بشه، خب باید از این 4 استانش و کریمه باید دست بکشه. خب این یه مقدار به نظرتون چی جوری خواهد شد؟ یعنی اینو میخوان اگر به پیمان صلحی برسن باید دو طرف چیکار کنه؟ یک نفر یه طرف باید کوتاه بیاد، ولی شواهد نشون میده که هیچ کدوم از طرفین حاضر نیستن کوتاه بیان سر این مسئله استانها.
هر دو طرف باید تا حدی کوتاه بیان، وگرنه بله. اصلا مذاکره معنایی دوست. پیدا نمیکنه، مثلا یه طرف فقط بخواد بازنده اصلی باشه. بله. دقیقاً. و خب با توجه به اون مسئله غرور ملی و مسائلی که بعدش مطرح شد، حالا شخصیت شناسی و تیپ شناسی پوتین و زلنسکی رو ما بخوایم در نظر بگیریم، امکان این که مثلا هر یه باخ یک یکی از طرفین باخت بزرگی داشته باشه ممکن نیست. از بین مناطقی که گفتین همشون مناطق روسنشین نیستن. به نظر میرسه که راه حل منطقی این باشه که تا حدی خودمختاری مناطق روسنشین رو که حالا
دونتسک و لوهانسک.
بله دقیقاً اقلیت های روس اونجا دارن زندگی میکنن رو به رسمیت بشناسه.
ببخشید یه سوال، اون توی اون دو تا استان اکثریتشون روس تبارن یا یه قسمتی اکثرن؟
اکثریتشون روس تبارن،
اکثریت بالایی.
باز یکی از مینهای فعالی که شوروی توی کشورهای اروپای شرقی و همچنین آسیای مرکزی زنده نگه داشت همین اقلیت های روس بود. یکی از سیاست های شوروی این بودش که بیاد قسمت هایی از روس ها رو به مناطقی که حالا تحت تسلطش بوده، مناطق اقماری بود، تشویق کنه که برن اونجا ساکن بشن تا به مرور زمان بتونه اکثریت رو به سمت روس‌ها ببره. یکی از این مناطق دقیقاً توی اوکراینه یعنی اتفاق افتاد. ما توی اوکراین اینو داریم، توی مولداوی اینو داریم و روس‌ها خیلی روی موضوع حساب کرده بودن. اتفاقاً دقیقاً توی استان‌هایی که روس‌نشین‌ها اکثریت رو دارن، نه اینکه غالب باشن، چون هیچ منطقه‌ای نیستش که مثلا روس‌ها توش همه 100% جمعیت روس‌ها باشن، ولی بالای 70% جمعیت اگر که دست روس‌ها باشه، اونجا روس خود روسیه دست بالا رو داره. بنابراین راه حل منطقی به نظر میرسه که توی اون مناطق قبول بکنن که خود مختار باشه منطقه، بازم نه اینکه مثلا تحت تسلط روسیه باشه، ولی منطقه خود مختار باشه و مناطق دیگر رو روسیه باید تسلیم کنه.
این منطقه استراتژیک مثل کریمه چی میشه؟
کریمه خب 2014 توی موافقتنامه صلحی که امضا کرده بودن تا حدی تکلیفش مشخص شده بود دیگه که منطقه کریمه باز تحت تسلط روس‌ها هستش دیگه. این تکلیفش چون علتش چی بود؟ علتش این بودش که باز توی منطقه کریمه هم ما روسایی که داشتیم، یعنی عکس اقلیت روس خیلی زیاد بودن توی اون منطقه، هم دقیقاً به این سمت گرایش پیدا می‌کنه. همون که بهتون گفتم که حالت غیر فعال نگه می‌دارن، یعنی به یک راه حلی میرسن که دو طرف قبول میکنن ولی هر دو طرف خیلی راضی نیستن. همین که هر دو طرف خیلی راضی نیستن باعث میشه که شما مطمئن بشین ما 5 6 سال آینده باز دوباره شاهد شعله ور شدن این اتفاق توی اوکراین خواهیم بود.
خب اگر چون همین الان هم اگر اینجور باشه، همین الان میتونن صلح بکنن، به دلیلی که استانا رو دارن، کریمه هم داره روسیه و میتونن جنگ متوقف کنن. فکر میکنم اینجا بر نقش آمریکا خیلی مهمه که اوکراین رو وادار بکنه به اینکه با این واقعیت جدید کنار بیاد، درسته؟
هم اوکراین هم اروپا و به این سمت هم حرکت خواهند کرد، چون منافع هم آمریکایی‌ها به این سمت هم اروپا. ببینید اگر جنگ بیشتر از این بخواد گسترش پیدا بکنه، خطر این که به سمت کشورهای بالتیک بیاد وجود داره. مثلا ما می‌بینیم که الان خب یه دلیلی که فکتی که برای این قضیه وجود داره، اصل چهار منشور فعال شد، یعنی به محض اینکه حمله به اوکراین انجام شد، لهستان و کشورهای بالتیک درخواست فعال شدن اصل چهار رو دادن، ولی اصل پنج منشور فعال نشد. هیچ کدوم از طرفین هم نمیخواستن که این اتفاق بیفته،
چون به یک از اعضا حمله نشده بود.
بود دقیقاً. و اصلا یکی از دلایلی هم که اصلا کشورهایی که شما دقت کرده باشین منازعه غیر فعال دارن، فروزن کانفلیکتن، هیچ کدومشون درخواست عضویتشون توی ناتو یا اتحادیه اروپا مورد پذیرش قرار نمیگیره. جزء
قوانین هست که نباید داشته باشن.
اصلا شما اتحادیه اروپا رو نگاه میکنید، اتحادیه اروپا یه سری کشورها رو اومده تقسیم بندی کرده، یه سری کشورهایی که عضو اتحادیه هستن، بعد کشورهایی که خارج از اتحادیه هم دو گروه کرده. یه سیاستی داره به نام سیاست همسایگی اروپا، ENP. بعد خود سیاست همسایگی اروپا دو بال پیدا میکنه، اتحادیه مدیترانه ای و ابتکار مشارکت شرقی. بعد سه تا کشور اروپای شرقی تو ابتکار مشارکت شرقی هستن. کدوم کشورها هستن؟ مولداوی، بلاروس و اوکراین. یعنی سه تا کشور مشکل دار که اروپایی هستن، با روسیه رابطه خیلی نزدیکی دارن. حالا از این طرف مولداوی و اوکراین خیلی دوست دارن وارد اتحادیه اروپا بشن، ولی طبق قوانین ENP کشورهایی که توی این حوزه هستن اصلا به لحاظ قانونی نمیتونن عضو اتحادیه اروپا بشن. این یعنی چی؟ یعنی شعارهایی که الان داده میشه که مثلا بعد از حمله هم مطرح شد که اگر اوکراین عضو اتحادیه اروپا بود این اتفاق نمیافتاد. شما مثلا ببینید الان تقریبا یک سال بیشتر دیگه که از این حمله گذشته، حتی 0.01% پرونده عضویت اوکراین توی اتحادیه اروپا پیش نرفته، چون هیچ عقل سلیمی قبول نمی‌کنه کشوری که چنین منازعه‌ای داشته باشه رو وارد بکنه. این باعث میشه که پاسخ جمعی داشته باشه. در مورد ناتو هم باز به همین صورته.
پس عملاً هیچ چشم‌اندازی برای پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا و ناتو وجود نداره بعد جنگ.
نداره. نه در مورد گرجستان، نه در مورد مولداوی و نه در مورد اوکراین این مسئله وجود نداره. بعد نکته مهم اینه که اینا همکاری های سطح بالایی با ناتو دارن ها. یعنی مثلا توی سیاست های A2AD ناتو مثلا فعالیت میکنن، یا مثلا حضور پیش روی پیش رونده که باز یکی از عملیات های در واقع برنامه های عملیاتی نظامی ناتو هستش، اینا همشون مشارکت دارن، ولی به صورت رسمی هیچ کدومشون عضو ناتو نیستن، چون اگر اتفاقی برای یکی از اینا بیفته ناتو مجبوره که واکنش نشون بده.
درسته. خیلی ممنون از شما، فرصتی از پخش میگیریم و مجددا در خدمتتون هستیم.
تورم در کشورهای اتحادیه اروپا در ماه ژوئن به رکورد تازه 8.6% رسید و قیمت‌ها نیز 41.9% افزایش داشت. بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین و عدم عرضه گاز روسیه از عمده‌ترین